رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه های ابتدایی انتخابات پرزیدنتی این کشور را اعلام کرد. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون روز 22 دکبر در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی 70 ساله با بیش از 50% رأی انتخاب کننده ها پیروز شده است. عبدالله عبدالله رقیب دیرینه اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در جای دوم است. نورستانی گفت
محمد اشرف غنی 923,868 البته تعداد رای فیصدی 50.64 فیصد. دکتر عبدالله عبدالله 720,099.
ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله نتیجه های اول انتخابات را تقلبی خواند و گفت که این نتیجه را نمی پذیرد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز 28 سپتامبر امسال برگزار شد. سال 2014 بعد این ماجرا بر سر نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نامزدها به این مقام اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اولی رئیس جمهور و دومی رئیس حکومت اجرایی شد. روز 22 دکبر در ازبکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد. این نخستین انتخابات مجلس عالی آن کشور از زمانی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 است. در حالی که میرزیایف وعده اصلاحات داده است، سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که بعضی از کمبودهای انتخابات های گذشته هنوز هم مشاهده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واش هفته گذشته گفت که ازبکستان ماه فوریه چند تغییرات را به قانون انتخابات وارد کرد، اما اصلاحات نتوانست امکان انتخاب نامزدهای واقعی را برای رای دهندگان فراهم کند. در انتخابات پارلمانی ازبکستان نمایندگان 5 حزب سیاسی برای وارد شدن به نهاد قانونگذار تلاش کردند. پلته پایانی پارلمان ازبکستان از 150 کرسی عبارت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره ایران و کره شمالی و مسائل تجارتی صحبت کرده است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت که صحبت تلفنی بود، اما درباره آنکه طرفها پیرامون ایران چی گفتند و چی شنیدند جزئیات نداد. خبرگزاری ژاپن گزارش داد که صحبت رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن 1 ساعت و 15 دقیقه ادامه یافت. گفتگوی جانب‌ها در حال صورت گرفت که سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن به پایان رسید است. روحانی در این سفر از حکومت ژاپن خواست برای حفظ و نجات سازش هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و ایران همکاری کند. آمریکا سال 2018 از این سازش بیرون شد. بر اثر صدمه مسافربر حامل مهاجران در ولایت ولگاگراد چندین نفر زخمی و به بیمارستان برده شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی روسیه روز 22 دکبر گفتند که مسافربر با یک کم از برخورد است. به اطلاع رسمی در مسافربر 56 نفر قرار داشتند که 4 نفر از قزاقستان، 2 نفر از تاجیکستان و باقی مانده از ازبکستان بودند. یکی از کاربران رادیوی آزادی از ولگاگراد گفت اتوبوس حامل مهاجران از روسیه به طرف ازبکستان می‌رفت. درباره وضع سلامت شهروندان تاجیکستان چیزی در دست نیست. رسانه‌های روسیه درباره مجروح شدن شهروندان قزاقستان خبر دادند. با وجود سفر پرمشقت و خطرزا به واسطه مسافربرها، مهاجران بیشتر از این راه به روسیه می‌روند و یا از آنجا به وطن برمی‌گردند، چون به گفته آنها نرخ بلیط هواپیما گران است و نه همه امکان خرید آن را دارند. اعتراض های خشونت آمیز به ضد قانون شهروندی در هندوستان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در نتیجه برخورد با پلیس 9 نفر در ایالت اترپردش کشته شدند. در مجموع شمار قربانیان در این اعتراض ها به 23 نفر رسید. سخنگوی پلیس هندوستان روز 21 دکبر شمار قربانیان را تصدیق کرد، ولی در این کار پلیس را گناهکار ندانست و گفت که نیروهای امنیتی تنها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس قانون نو در هندوستان برای شماری از شهروندان افغانستان و پاکستان و بنگلادش که در آنجا به سر میبرند و مسلمان نیستند شهروندی داده میشود. بعضی از منتقدان قانون نو را همچون بخش استراتژی نخست وزیر نریندرا مودی انتقاد کرده میگویند که هدف آن به حاشیه راندن 200 میلیون مسلمان هندوستان است. دیگران از آن هراس دارند که میزان مهاجرت به این کشور افزایش مییابد. و مقامات بانک ملی تاجیکستان به مشتریان شبکه زلات کرونا اجازه دادند که پولهای فرستاده خود را که در این نظام بند مانده است دوامی روزهای 24 و 25 دکبر بازپس بگیرند. ده ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلات کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و آن را بازپس گرفتن نمی توانند. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که منبع همه مبلغ ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد می شوند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانس مبارزه با کروپسیه بر ضد دو دادرس شهر گلستان در ولایت سغد پرونده جنایی باز کرده است. هر دو دادرس با گرفتن پاره و یا رشوت ستانی متهم می شوند. با گفته دو منبع نزدیک به تفتیشات، دادرس ها روز 13 دکبر هنگام گرفتن رشوه در اتاق کاری در بنای دادگاه بازداشت شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستند نامشان برده شود، هنگام رشوه گرفتن عبدالخلیل رجبوف کارمند دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان نیز حضور داشته است. مفتشان برای صدور امر بازداشت او هم به دادگاه مراجعت کردند، ولی اتهام او به رادیو آزادی معلوم نیست. دادرس های بازداشت شده نرگس یادگارزاده رئیس دادگاه گلستان و دادرس همین دادگاه مرادبک نصرالدین زاده روز 19 دکبر با فرمان پرزیدنت از مقام برکنار شدند. در این فرمان آمده است دادرس ها برای کرداری که شأن و اعتبار دادرس ها را پس میزند برکنار کرده شدند. در گذشته هم پس از آشکار شدن رشوه‌خوری، رئیس جمهوری تاجیکستان دادرس ها را از کار رانده بود. مقامات حفظ حقوق درباره سبب برکناری هر دو دادرس تا کنون اطلاعی ندادند، اما همصحبتان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهند گفتند دادرس ها را کارمندان آژانسی هنگام گرفتن $2000 در اتاق کاریشان بازداشت کردند. به قول مصاحبان ما دادرس ها برای به نفع یک ساکن گلستان حل کردن دعوا درباره خانه رشوه طلب کردند. مفتشان آژانسی مبارزه با کروپسیه به دلیل ادامه تفتیشات از افشای نام این نفر خودداری می‌ورزند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که پس از عرض ساکن به آژانسی، ماموران آژانسی به او پول‌های علامت‌گذاری شده دادند تا برای بازداشت متهمان به جنایت دلیل ثابت داشته باشند. کارمندان مقامات انتظامی در چنین حالت‌ها پول‌های را استفاده می‌برند که با رمزهای مخصوصی نوعیان علامت‌گذاری شدند. به قول مصاحب رادیو آزادی، هر دو دادرس عین گرفتن همین پول‌ها دستگیر شدند. او افزود کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیه حدوداً ساعت 1:30 نرگس یادگارزاده و مرادبک نصرالدین زاده را هنگام گرفتن $2000 پاره بازداشت کردند. دادرس‌ها در تاجیکستان از حق مسئولیت و یا دخل‌ناپذیری برخوردارند و بازداشت و کافتکوبی خانه آنها بدون ساقط کردن دخل‌ناپذیری‌شان ممکن نیست، با استثنای حالت‌هایی که آنها را در عین صادر کردن جنایت دستگیر کنند. آژانسی مبارزه با کروپسیه نسبت دادرسان و کارمند دادگاه عالی با ماده 319 کدکس جنایی و یا گرفتن پاره پرونده باز کرده است. با گفته منابع رادیو آزادی، پس از باز شدن پرونده نرگس یادگارزاده را به شرط بیرون نرفتن از محل استقامت آزاد کردند و مرادبک نصرالدین زاده در بازداشت قرار دارد. تفتیشات امروز همچنان برای صادر کردن امر بازداشت عبدالخلیل رجبوف به دادگاه درخواست فرستاده است. دادرسای گلستان و کارمند دادگاه عالی در حال به پاره‌ستانی عیبدار می‌شوند که 3 هفته پیش رئیس جمهور امام علی رحمان با دادرس‌ها و کارمندان دادگاه‌ها ملاقاتی ویژه داشت. او در ملاقات از دادرس‌ها خواست از رشوت ستانی پرهیز کنند و پرونده‌ها را عادلانه و بر اساس قانون بررسی نمایند. امام علی رحمان در ملاقات در پایان ماه نوامبر از جمله گفت:
هر کلام شما در وقتی صحبت من تاکید کردم. اگر برای وظیفه منصب سودگی تنها برای یک هدف باشد، قانع کردن نفس دغنم شود، بدی خود خوبش کی در این سیستم کار کردن در کار نیست. سایی کاری کنید، تجارت کنید، بیزنس کنید، باید شوید، روید.
کارشناسان میگویند تا زمانی که مزد کار دادرس ها زیاد نشود، این گونه دعوت و تاکید ها چندان ثمر نخواهند داشت. وطن عبدالرحمنوف دادرس سابقه دار تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت تا زمانی که دادرس ها معاش کم میگیرند و آن برای پیشبرد زندگی کفایه نیست، مشکل کروپسیه باقی میماند.
انا اکنون خدا تا میاد تصور کنید که هر سوده سودی شهرم به کار میکری نوحی آبا یکنی مزار 2000 سامانی میگرم و یکنی مزار به فرزند از نیروهای فرزند باشد اویله شد و هیچ محل این کردن نمیتواند و مجبور و هنمی خیلی شروعی توزش هست که و ما مای کردیم که باید گرد با اگر ما سودیه های حاضر همیشه رو وای نکنیم، اگر نگو وای نکنیم این تمام نمیشه، وقت پاراگری سوی استفاده بردن منصب این تمام نمیشود. شرایط سوزیاو خیلی بد می.
در تاجیکستان 450 دادرس کار میکنند و سازمانهای حامی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی دیگر گفتند نظام دادگاهی پایبند حکومت اجرایی بوده و مستقل نیست.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تی‌جی یا آزادی.او‌آر‌جی.
نیلوفر رجبو وزنی حجاب پوش یکی از خشونت و آزار پلیس به او خبر داد و برای میدابوشی جریمه شد. میگوید به دوستیتون کلی تاجیکستان شکایت برده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوتی روحلوی را میکنم. خانم رجبو که دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است چند روز پیش بر رسانه ها گفت که در یک عملیات مقامات بر ضد سطر بازداشت و سپس در اداره پلیس تحقیر و تهدید شده است. روز 18 دسامبر دادگاه ناحیه سینا او را در اساس ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی میدابوشی 550 سومانی جریمه کرد، ولی این زن جوان ادعا میکند که گناهی ندارد و برعکس اذیت و تحقیر شده است. به گفته او حقوقدان های ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در این قضیه از او دفاع میکنند. نیلوفر رجبو میگوید شکایتش را روز 19 دسامبر در دادستانی قبول کردند. در مرافعه روز 18 دسامبر در دادگاه به نیلوفر گفتند
قرار سود به ماده های 460 136 137 138 139 مرا گناهگار کردند. گفتند که باید که از روی قانون تو مجازات سخت شوی، اما دو فرزند معیوب که داریم ما دل من با همون فرزندات سوخت، با همین خاطر 550 سومانی من تو را جریمه کردیم. خلاصه گپ که من دیگه گپ نداشتم زدن دادم، من در حیرت موندم، من خشخ شده ایستادم.
وزارت امور داخلی روز 19 دسامبر با نشر خبر در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبو بر پایه شکایت شهروند رانو عبدالویه و برای سخنانی قبیح و تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. در این اطلاعیه به بازداشت رجبو و بردن او به شعبه پلیس اشاره نشده است. رانو عبدالویه مدیر شعبه کاربوزنان و ویله حکومت ناحیه سینا از صحبت در این باره با رادیو آزادی خودداری کرد. وزارت نوشت نیلوفر رجبو به گناهش پورا اقرار کرده جریمه را اختیارم پرداخته است، اما این زن جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت تو هنوز جریمه را پرداخت نکرده است چون جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای تبابت آنها کافی نیست.
من بگم که به نهایت اکانوم کرده استفاده میبرم که تو کی اقلا داروهای یک ماهشون تو کی رسد اینو خوردن دارن، مثال معالجه دارن.
با گفته نیلوفر او با سه فرزند در خانه پدر زندگی میکند و دو کودکش به بیماری شکست استخوان گرفتارند و خود او روزهای اول این بیماری را پشت سر میکند و افزود از بازداشت و جریمه شدنش از سوی دادگاه سخت ناراحت است و شکایتش به دادستانی هم تلاش برای ثابت کردن بیگناهیش در این قضیه است. نیلوفر رجبو و دختر رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان 4 سال پیش فعالیت این حزب را ممنوع و آن را تروریستی اعلام کرد. رهبریت حزب در خارج این عیبنامه را همواره سوخته و بی‌پایه و بهانه برای بیرون کردن این سازمان از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شده است که مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همگونه عملیات بازداشت برای پوشیدن ستر را رد می‌کنند. اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری سکینان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره‌های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. خود نیلوفر رجبو میگوید جریمه شدنش با گناه میدابوشی بعد آن صورت گرفت که قضیه خود را رسانه‌ای کرد. سازمان‌های بین‌المللی بارها از بازداشت و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی از مقامات تاجیک خواستند که فشار علیه خانواده‌های آنها در کشور را قطع کنند. این نهادها می‌نوشتند استفاده پیوندان از گروه‌های سیاسی همچون گربگان به خاطر ترساندن و بستن دهان منتقدان حکومت حقوق اصلی انسان را پایمال می‌کند و بیانگر تحمل ناپذیری حکومت در برابر دیگر اندیشه است.
بعد از یک سال بحث‌های داغ در فضای رسانه‌ای تاجیکستان در مورد نقاشی‌های معرفت دولت و که در آنها بدن اوریان دختران تصویر شده بود، در قرقیزستان هم این گونه جنجال سر زد. نمایشگاه معاصر فیمینال با حضور گسترده مردم جنجال آفرین شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته دوم است که قرقیزستان بحث‌ها پیرامون هنر معاصر فیمینال که در آغاز دکبر در آثارخانه هنرهای زیبای به نام غفور ITF بیشکک برگزار شد خاموش نمی شوند. در این اثرها بیشتر از 50 زنی رسام از 22 کشور جهان که موضوعات تأثیر نابرابری اقتصادی، خشونت جنسی و نانمایان بودن کار زنان مطرح شده بود به نمایش گذاشته شدند، ولی واکنش اصلی را عمل کردی یک شرکت کننده از دانمارک به بار آورد که با تن اوریان در معرض بازدید کنندگان خود را قرار داد. با این وسیله این نقاش میخواست اعتراض خود را در برابر بهره برداری جنسی از زنان ابراز کند، ولی این گونه هنری اعتراضی انتقادهای شدیدی را از سوی طبقه های گوناگون جامعه از شبکه های اجتماعی گرفته تا پارلمان و حکومت به بار آورد. جانبداران ارزش های سنتی از شمول وکیلان طلب کردند که سازمان دهندگان این نمایش را به جوابگری بکشند و وزیر فرهنگ قرقیزستان عظمت ژمنقولوف بعد دیدار با فعالان ناراضی تصمیم گرفت که نمایش ادامه مییابد، ولی بدون بعضی نگاره ها. در رابطه با این حوادث مدیر آثارخانه میرا جنگرچایوا مجبور شد عریضه استعفایش را بنویسد. او گفت:
با شخصا من، با کارمندان من، با تشکیل کنندگان نمایشگاه چنان زیاد تهدید کردند که من از همه خواتیر شدم. هیچ یک نفر بدون امر از بالا چنین کارو کرده نمیتواند.
در همین حال برخی از فعالان این گونه عملکردها را اغوا نامیدند که مخالفی پایه‌ها و سنت‌های ملی میباشند. مخالفت طرف‌ها هرچند خیلی فعالمندانه‌تر است، ولی در هر صورت حادثه سال گذشته را به خاطر می‌آورد که در مورد نمایشی اثرهای رسومی جوان تاجیک معرفت دولت و رخ داد. معرفت با رسم‌های خود که در آنها بدن نیمه اوریان زن تصویر شده بود، خواست در برابر عملکردهای توهین‌آمیز نسبت به زنان و نابرابری‌ها در جامعه تاجیکستان اعتراض کند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان اثرهای نقاش را توف کردن به ارزش‌های ملی و دینی نامیده بودند، اما بودند آنهایی هم که از او پشتیبانی کردند و هنری او را تلاش شکستن قالب‌ها نامگذاری کردند. کارشناسان میگویند فرهنگ مدرن به ویژه بخشی که عاری از تابوگذاری‌های جنسی نیست، به طور طبیعی معمولاً باعث نافهمی‌ها در جامعه‌های محافظه‌کار می‌شود، ولی در هر صورت معنای فراگیری دارد. ایرینا سوی فرهنگ‌شناس میگوید:
در باره مشکلاتی که انسانیت با ما روبرو شده خیلی بسیار گفته و یا نوشته می شود. حتی ما به یادآوری از آنها عادت کردیم. اما وقتی شما به نمایشگاه می روید و یا تصویرها را در کینو می بینید، درک می کنید که نقاش می تواند تمام ماهیت را برساند.
با وجود این همه جامعه تاجیکستان در چنین موضوعات به خودسانسوری برتری می دهد. باز شدن آموزش اسلام در سالهای 90 سطح بلند شهرنشین شدن و کاهش سطح تحصیلات و آگاهی، هجرت کردن بخشی از مردمان شهری را کارشناسان از عامل‌های مخالفت میان سنت و نوگرایی می‌دانند. زلیخا عثمانوا کارشناسی تاجیک می‌گوید:
تعادل موجود با دیدگاه‌های رادیکالی با این یا آن وسیله سست می‌شود. یادگاری‌های فرهنگی از نگاه مادی نابود می‌شوند و بخش عمده از مردم در ذهن تغییر نمی‌کند.
چون این بهاگذاری را جامعه شناس علا قوت و هم جانبداری می کند و می گوید که با شرایط موجود در تاجیکستان دیدگاه های محافظه کارانا بیشتر به عنصرهای معاصر پسانوگرایی حکیم خواهند شد. منیره شهیدی فرهنگ شناسی تاجیک می گوید:
در ما هیچ چیزی نوی آفریده نشده است. تجربه دیروز معنی دار نیست و توازن نیروها به نفع جامعه سنتی است.
منیره شهیدی میگوید سببگاری پیشرفت یک بررسی مهم درباره آن چه که دیروز انجام داده شده بود اصلاح اشتباهات و باز کردن موفقیت های نو است، نه این یا آن سمت فرهنگ.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبریت بازار جلجم در محله یکچینار شهر دوشنبه با صدها تاجر تا نیمه ماه ینوری سال 2020 مهلت دادند که دکانهای خود را خالی کرده در بازار نوی کوشانیان جایگیر شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به آن دسترسی دارد، مالک بازار نو در قسمت شمالی دوشنبه شرکت فراز، شرکت متعلق به شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. ولی رئیس بازار کوشانیان محمد دولتشایف روز 17 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت، بازار را چند نفری علیحدہ تشکیل کردند و یکی از سهامداران اوست. ضرب الاجل به تاجران بازار جلجم 16 دکبر و در روز اعلان شده است که بازار نو کوشانیان با کار آغاز کرد. عبدالمجید عثمان‌زاده سخنگوی حکومت دوشنبه گفت برای کوچانیدن بازار جلجم هنوز سال 2018 قرار رئیس شهر صادر شده است. مسئولان ریاست رشد اقتصادی حکومت دوشنبه گفتند زمینی بازار جلجم به اختیار دولت گرفته می شود. معلوم نیست در آنجا چی ساخته خواهد شد. بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی دسترسی دارد، بازار جلجم با جمال الدین سراجوف تعلق دارد و رسما سال 2005 در اداره انداز ثبت نام شده است. آن در مساحت 7 هکتار زمین یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در دوشنبه به شمار می‌رود. تا این دم میسر نشد که نظر رئیس بازار را درباره تصمیم کوچانیدن تاجران بپرسیم. تاجران بازار جلجم فرصت داده مقامات را برای کوچانیدن به بازار نو کم می‌شمارند. آنها میگویند در جای نو پیدا کردن مشتری مشکل است و از این حساب تجارتشان ضرر میبیند. صدرالدین مرادوف تاجر بازار جلجم روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت
تا 16 ینور آگاهی کردگیان که بازار میخیده کسی که جا داره برای مثال بروشه بره همونجا در مثال فعالیت کاری چه سر کنه. از 16 ینور فعالیت کاری بازار جلجم خط میشود. اونجا مبلغ خطی بوده رو تو بام خیلی گفتن نرفتیم دیگه ما. برای که مبلغ ندارن که بخریم.
یعقوب جان یونسبایو فروشنده دیگری بازار جلجم گفت در بازار نو مغازه هایشان حالا آماده نیست.
پیش از رفتن حال ما باید تیار کنیم. مغازه با بروی خود ما را بریم که اونجا تخت کنیم. چه ماه نبوده ندیدم و چه ماه میبریم.
رهبریت جلجم میگویند از چند ماه پیش تاجران را آگاه نموده بودند که برای رفتن به بازار نو آماده باشند. تاجران میگویند سر و صدا در مورد قطع کار بازار بود ولی انتظار نداشتند که مهلت کم میدهند. بعضی از تاجران گفتند با توجه به آنکه در مکان نو یک بار مشتری پیدا نمیکنند مسئولان تا یک مدت به آنها در پرداخت پول اجاره و انداز امتیاز دهند. محمد دولتشایف رئیس مرکز سودای کوشانیان بازار نوی که برای فروش مساله ساختمانی پیش بینی شده است میگوید تاجران نباید نگران باشند زیرا آنها با پیشنهاد امتیاز و شرایط بهتری کاری آماده قبول فروشنده ها هستند. او روز 17 دکبر به رادیو آزادی گفت هر تاجری که در بازار نو کار را آغاز میکند همچون امتیاز تا 3 ماه از پرداخت مبلغ اجاره دکان ها آزاد است. وی ادعا درباره فروختن دکان های بازار را رد کرد و گفت دکان ها به اجاره داده می شوند. با قول او برای یک متر تخمیناً از 20 تا 31 سومانی در یک ماه پیش بینی شده است. او گفت در قدم اول تاجران جلجم را به دکان تامین میکنند و بعدن فروشنده های دیگر میتوانند در مکان نو تجارتشان را براه مانند. در پاسخ به این سوال که مالک اساسی این مرکز بزرگ است، دولتشایف گفت این مکان از سوی یکچند صاحبکار ساخته شده است و سهامی است. اما در سندهای رسمی مالک بازار شرکت فراز ذکر شده است. مسئولان فراز ماه سپتامبر امسال از تصمیم برهم دادن شرکت خبر داده بودند، اما شرکت و دستکم 46 جمعیت سهامی تأسیس شده آن هنوز فعال است. بازار نوی کوشانیان که یکی از آنهاست در 13 هکتار زمین در کوچه حافظی شیرازی ناحیه اسماعیل سامانی واقع است و از 1200 تا 1500 دکان دارد. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و با جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضیگی فروشنده ها همراه بوده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
مسئولان بانک ملی میگویند مشکل فنی انتقال پول با پایان رسید. ساکنان هنوز از وجود مشکلات شکوه دارند. تحقیقات رادیوی آزادی، اکثر شرکت های جمعیت سهامی فراز فعالند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
رئیس ولایت سخلین به قانون امضا گذاشت که موافق آن نرخ پتنت مهاجران کاری یک بار 300% بالا می رود. عین زمان مهاجران کاری در این منطقه دوردست روسیه ماهانه برای پتنت بیش از 2000 روبل پرداخت می کنند. موافق قانونی که رئیس ولایت سخلین زیر آن امضا گذاشت و از سال 2020 به اجرا می درآید، نرخ ماهانه پتنت بیش از 6000 روبل تعیین شده است. موافق آماری که مقامات مهاجرت ولایت سخلین نشر کردند، در این منطقه حدود 27000 مهاجر کاری از کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند. تقریبا 10000 نفر آنها پتن داشتند. اول سال 2019 مقامات ولایت سخلین از استفاده مهنت مهاجران در بعضی از عرصه ها محدودیت جاری کردند. موافق فرمان رئیس ولایت سخلین، مهاجران در این منطقه حق ندارند در ساحه معارف استحصال مواد خوراکواری، شرکت های خصوصی محافظتی، نقلیات خشکیگرد و آبی، مهمانخانه ها، خوراک عمومی به کار جلب کرده شوند.
حکومت تاجیکستان با قاعده های اندازبندی صاحب